اول سلام کنیم به حضرت حوا و آرزو کنیم که انشالله همه ما آدم باشیم و عاشق حوا و در کنار حوا به سکون و آرامش برسیم. ما اگه بفهمیم که کجا هستیم نمازمون رو میخونیم، روزمون هم میگیریم، میفهمیم که اینا به درد میخوره، اینا بی خودی که نگذاشتن، گفته که تو این کارا که بکنی کمکت میکنی، صبح بلند میشی شستشوی میکنی گفتگوی میکنی، یا که نعبود یا که نستعین، اما نه از این نمازای که ما میخونیم که بری شما میخندن اون فرشته ها، فرشته ها میخندن بری شما. گفتن یک کسی نمازش که میخون دومت میپرید اونور. گفتن چرا همچی میکنی؟ گفت این نماز ما وقتی میره بالا میگن اینو بزنید تو سر صاحبش، من میپرم اینور که به من نخوره. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلا و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد، اصلا نمیدونی چی داری میگی، غیر المغضوب علیهم. در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ اون وقت میشه میگی غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلا یعنی پروردگار اعلای من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کس دیگه کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، این نگاهی به پروردگارت بکن، این نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و بنابراین اون وقت میفهمه که چرا باید بخونه، میفهمه که چقدر خوبه، چقدر به دردش میخوره و نیرومند میشه. در این راه طولانی آپولیون دیو هست، بخیل آدم رو میخواد، آدم دستش بکنه تو جیبش که پولی بده به یه نفر، دیو گرفته میگه دست نکن تو جیبتا، دو تا میخوام تو گوشت اگه بخوای چیز بکنی، زنت رو در معرض چیز قرار بده، در تنگی قرار بده، اون همچی بکن، اینا همچی کن. گفتن که سنقدر خسیس بود که وقتی میرفت چیز مسافرت، مواقعی که مسافرت نمیرفت پنیر رو کرده تو شیشه، میگفت نونتون بمنی به شیشه بخورید. بعد یه مدتی که رفته بود مسافرت، این شیشه هم که شد تو گنجه در گجرم قفل کرده بودیم. بعد وقتی که برگشت گفت شما این مدت چیکار میکنید؟ گفتم ما نون میوردیم در گنجه میخوردیم. خب میمردین چهار روز نون خالی میخوردیم؟ این یه دیوی هست، این آقا رو گرفته دیوه، نمیذاره که این شکوه بخشش و شکوه سخاوت رو حس بکنه. این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای آن کوکس چنین شاخی بهشت. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست. حالا یکی ممکنه بگه که آقا من که پول یادم سخاوت بکنم، من چه جوری سخاوت بکنم؟ ترک لذت ها که این نمیخوام، من سخاوتمندم، این مال تو، این لذت رو من نمیبرم، تو ببر. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. برابری اینا رو هم، این سخن رو که نقل کردن از حضرت زردوش که در هنگام مرگ میفهمی که چقدر ثروت داری و چی داری با خودت میبری و چقدر خوبه که آدم اون موقع ثروتمند باشه و نگاه که میکنه به خودش حظ بکنه که چون که روم در لحد زان قده هم کن جهیز. جهیزیه من اون مستی و اون عشقیست که به پروردگارم داشتم در طول عمر. حالا این رو پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. حالا برسیم چند کلمه از قرآن نازنین صحبت بکنیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق. حالا این کتاب را همه را بخونیم، انجیل حضرت عیسی را بخونید، حکایت های بسیار قشنگ هست در اونجا، اینا را بخونید. بعد کتاب هایی در این زمینه ها هست در باره اینها نوشته شده در قرآن هست که وطبع آدم خوب کیه؟ آدم خوب یکی از مشخص این که وطبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی تبعیت میکنه، ما تبعیت میکنیم از عیسی موسی از همه بیا تبعیت میکنیم، چون اون شک صد آمد نوت هم پیش ماست، اون همه رو شامل میشه. مصطفی را وعده داد الطاف حق، بمیری تو نمیرد این سبب، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن رافضم، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما، هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. اگه قبول نمی کنی که موسی عصا را انداخت، این تفسیر داره، ببین این عصا را بنداز، هزار تا دروغ آدم ها بیان بگن یه حقیقت که میاد همه را میبله، چرا باور نمی کنی که میتونه همه رو ببلعه؟ فاذا جاء موسی و القى العصا فاذن یلقف ما یعفکون، تمام اون دروغا رو بلعید. اون عصا، این عصا چی؟ عصای حقیقت. وقتی یه حقیقتی فاش میشه، بیان میشه، تمام دروغا و تبلیغات و چیزایی که یه عمری گفته بودن همه باطل میشه، مرتضی همه رو میبلعه. توبه عصای موسی است. هزار تا کار بد آدم کرده باشه، توبه رو میندازی جلو، همه رو میبلعه یه مرتضی. اینا همه عصای موسی است. چوب جسم خشک خود را کوب موس که مانند اساس. مولانا گفته که در چیز عشقش معجز صعب، در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. ما میتونیم این چوب خشک رو، این وجود خشک خودمون رو که انام خوشبان و سنده که در مورد منافقین گفته شده، این رو ما میتونیم چوب جسم خشک خود را کوب مانند اساس در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. میتونیم بندازیم تمام دیوار رو بخوره، تمام ببله. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردد اندران وهم و نظر. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نوی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. قرآن بیش از سایر کتب آسمانی در ادبیات جهان تأثیر گذاشته، چون ادبیات جهان همه متأثر از کتب آسمانی. حتی گفتن که اساطیر، میتولوژی، میتولوژی یونان، میتولوژی کشورهای گوناگون که قدیمی ترین و پرمغزترین داستان هاست، داستان های خیلی بدی هست در اساطیر یونان، اینا رو من توصیه میکنم بخونید. کتاب به خصوص میتولوژی خانم هامیلتون که خیلی به زبان ساده نوشته، این داستان ها رو بخونید. داستان تایتانیک و داستان تایتان و داستان زحل و داستان کلایتی و داستان اورپئوس و داستان اینکه چطور یه مرتبه الهه عشق، الهه خرد در اساطیر یونان زنه، ناگهان از همه متولد میشن، از مادر، این از مغز زئوس یه مرتبه پرید بیرون مسلح با تمام قدرت. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بیش چشم شادان جهان نستاری. کسی خو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد زنده جاودانی شناس، که فردوسی خیلی راجع به خرد بحث کرده. اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اساطیر برمیگرده به کتب آسمانی، اونا تأثیر گذاشته. مثلا فرض کنید حتی داستان جمشید، میگن همون داستان سلیمانه. جمشید که دیوار همه را اسیر کرد، پدرش طهمورث دیوبند بود، ما هم باید دیوبند باشیم. شاهنامه برای چی میخونی پس؟ شاهنامه برای میخونی که دیوار رو بتونی زنجیر بکنی. اگه قرار باشه که ما همشون چیز دیو باشیم و لگد دیو بخوریم، هر روز دیوا شلاقمون بزنن، پس ما چه فرزند شاهنامه نیستیم؟ فرزند خلف فردوسی نیستیم؟ فردوسی اومده نشون داده که چطور میشه دیوها رو در بند کرد، مثل طهمورث دیوبند. از هوشنگ شروع میشه، البته سیامک شکست میخوره، یعنی که نمیدونه چطور با دیو باید مبارزه بکنه. بعد هوشنگ موفق میشه، بعد طهمورث کاملا بیشتر موفق میشه و جمشید کاملا مسلط میشه بر همه دیوها، ولی خودش دیو میشه. یه لحظه آدم غافل باشه، تمام دیوار اسیر میکنه، خودش دیو میشه. یک دیو عجب و غرور میگیره، پاکی و تقوا و همه اینا رو پیدا کرده، مبارزه کرده، نمیدونم عباداتش به جا آورده، همه کارهای خوب کرده، حالا مبتلا شده که بله من در فلان چیز خیر این کار کردم، در اونجا این کار کردم. مردم توفیق پیدا نمی کنن اغلب، ولی خوبه این چیزا رو آدم بگه. این دیو میشه داده آدم. آدمی که فکر میکنه که من کار خوب کردم دیوه هستم. آدم باید فکر بکنه که من توفیق پیدا کردم، چه سعادتی بوده که به من نصیب کردن که به ما این توفیق رو دادن، اجازه رو دادن که تو کار خوب بکنی. هر کسی این توفیق رو پیدا نمی کنه. وقتی آدم کار خوب میکنه بده کار میشه. چرا؟ برای اینکه باید شکر بکنی که خدایا من کجا و یه همچین گوهری از دست من تو دادی و رحمت تو به مردم رسیده از طرف من، من چه شکری بتونم، چه شکرانه‌ای بکنم؟ اولش اینه که خاضع باشی و اینو به خودت منسوب نکنی. یه عبارتی از در قرآن خیلی زیباست، هم در مورد بدی هم در مورد خوبی، میفرماید که ما مثلا میگیم کار خوب کردن فعلش کردنه، کار بدم فعلش کردنه، کار بد کرد کار خوب کرد. اما در قرآن میگه الذین احسنوا الحسنا، کسانی که حسنا رو احسنو یعنی انجام دادن، منتها ضمناً به نیکوترین وجه انجام دادن، یعنی آدم خوبی رو خوب باید انجام بده. بهترین راه خوب انجام دادن خوبی این است که تو نبینی اون خوبی رو و به خودت منسوب نکنی، بگی که هر نیکی هم از تو است و هر زشتی از ذات من است، از شعار من، اون زشتی هم منه و بدی ها همش هرچی که هست از منه، از بدی ها هرچی گویم هست قسم خیشتن، خوبی ها مال توه. بنابراین در مورد بدی هم همینطور، بدی رو هم آدم میتونه خیلی بد انجام بده، میتونه خود خوبتر انجام بده. بدی چه موقع آدم بدی رو بد انجام میده؟ موقعی که وقتی بدی رو انجام میده بد نمیدونه. عصا و سوء الذین کذبوا بآیاتنا ثم کان عاقبت الذین عصا و سوء کذبوا بآیات الله، کسانی که کار بد رو بد انجام میدن، کار بد میکنن و خیلی هم بد انجام میدن. بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که کار بد رو میکنه و بعد فکر میکنه که خیلی هم کار خوبی کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبم کردن. این خیلی بده که آدم کار بد بکنه. اگه توبه بکنه مثل آدم نور استفا میبینه و برمیگرده و پذیرش پیدا میکنه در پیش پروردگارش. بنابراین الذین احسنوا الحسنا و اونجا از شبت که اساء السوء یعنی بدی رو بد انجام میدن. این تأثیری که ادبیات جهان پذیرفته از کتب آسمانی روشنه. یعنی شما بهترین نقطه های اوج ادب هند، مثلا در ادب هند اوپانیشاد هست که من امروز دیدم که خوشبختانه در کتابخانه اینجا دارین، اوپانیشاد رو داراشکوه نوشته. داراشکوه پسر شاه جهانه، شاه جهان هم همون کسی که تاج محل رو ساخته و تاج محلم تبلور عشق یعنی دوستت دارم رو با مرمر نوشتن اونجا و به قدری این شکوه عشق رو خوب نشون داده. اون البته معمارانش ایرانی و یعنی شیرازی و ترک و اینها بودن، یعنی ایرانیان بودن معماران اونجا. و این بنا که این مرد اولا معنی عشق در زندگی شاه جهان ببینید که پادشاه حالا خوب یه زنش مرده که مرده، اونم بعد از اینکه آدم قبل از ازدواج بعضی عشقا خیلی داغه، بیشتر عشقایی که داغ بوده اصلا به ازدواج نکشیده، اجرون و مجولیت اصلا معلوم نبود اگه ازدواج میکردن بعدا سر از کدوم دادگاه در میوردن و چهار روز بعدش من همیشه گفتم که گفت اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود، آخرش اونجوری میشه. ولی شاه جهان ازدواج کرده با یه دختر به نام ممتاز محل، دختر ایرانی هم بوده، عاشق این دختر بوده، 14 فرزند داشته از او، حالا یا بنابر اختلاف روایت گفتن فرزندان متعدد داشته. و بعد از این همه مدت وقتی که این زن ناگهان در یک بیماری فوت میکنه، اینقدر عاشق او بوده که میره توی اتاق میگه من دیگه غذا نمیخورم تا بمیرم، پادشاه عالم هم هست، عشقش اینقدر قوی بوده بعد از 20 سال 30 سال زندگی کردن. وقت بعد بهش میگن که شما به جای اینکه این کارو بکنیم بیا یک بنایی به یاد این عشق بساز که این تاج محل ساخته شد در واقع. حالا این پسر این آدم یه همچین عاشقی باید باشه که پسرش همچین کاری رو بکنه و هر پادشاهی پسرش توفیق پیدا نمیکنه که همچین کاری بکنه. این داراشکوه میاد و کتاب اوپانیشاد رو ترجمه کرده، در همون دوران صفوی بوده تقریبا در ایران، ترجمه میکنه و از سانسکریت به زبان فارسی و بعدم اخیراً چاپ شده با کیفیتی تا دکتر تاراچند اینا روش کار کردن. اینا رو من توصیه میکنم که اوپانیشاد، مهابهارات، رامایانا اینا رو بخونید. ولی نقطه اوج ادبیات هند که نمایشنامه شاکونتالا هست، این باز متأثر از همون کتاب گیتا رو بیشتر از همه بخونید. گیتا کتاب کوچکیه، حدود 150 سال بیشتر نیست، ولی مهمترین مطالب عرفانی هند اونجا در اون کتاب هست. خیلی کتاب با ارزشه، کتاب گیتا بخونید. ولی هیچ کدوم از کتب آسمانی، همه اینا تأثیر گذاشتن. بایبل کتاب مقدس رو شکسپیر اثر گذاشته رو میلتون، اصلا اساس کتاب بهشت گمشده میلتون روی بایبل، کتاب دانته اساسش روی بایبل. ولی این مقداری که قرآن تو ادبیات پیروان این دیانت اثر گذاشته در هیچ جا نمیبینیم یک کتاب اینقدر اثر گذاشته باشه در ادبیات، که قدم به قدم شما حضور قرآن رو در ادبیات حس میکنید. حالا من چون فرصت زیادی نیست، اول یه غزلی از مولانا بخونم ببینید که اصلا مولانا گاهی اوقات تیکه تیکه همینطور با داره با قرآن شعر میگه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. یه هر روز اگه گوش بدی به این آسمان و اینا توجه بکنی، این آیه رو دارن میخونن که ما اینو خلق کردیم، ما اینو خلق کردیم و ما داریم هی وسعت میدیم و این ناموس اون. حالا بعضی میگن این اشاره به تئوری است که جهان داره در حالت اتساع است، اینا من زیاد به این مسائل نمیپردازم، که قرآن سراسر معجزه است. حالا احتیاجی نیست که بخواد تئوری های زمان رو که معلوم نیست چقدر اعتبار داشته باشه اون رو هم در خودش جا داده باشه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. که شنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم، آبدون الحامدون السائحون السابحون. باز اینم آیه قرآن. نردبان حاصل کنید از ذل معارج، من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، برین در خونه خدا در بزنید، میگه آقای نردبون بده، میخوام بریم ما عروج کنیم، میدم بهتون نردبان، داره خدا من بهتون میده نردبان. نردبانی که باید بره آسمان، با این با چوب که نمیتونی شما بسازین که. کی تراشد نردبان عشق نجار خیال، نردبان عرش نجار خیال. ساخت معراجش، معراجم وانی نردبانه، ساخت معراجش دم انا الیه راجعون. از اون انا الیه راجعون بایستی که چیز بگیری. نردبان حاصل کنید از ذل معارج بر روید، تعرج و روح و الیه و الملائک اجمعون. همچنان تا آخر که میگه ونگران باغ سیاه گشته ز تاپ طائفون، باغ ایشان سوخته از شبت که هم نائمون، که در اون داستان اون دوتا برادر. مولانا تقریبا هر چی که حالا اینا اوناش که آشکاره، اوناش که آشکار نیست، که آیه ظاهر آیه توش نیست، ولی مطلب آیه توشه. نگفتم ات مرا آنجا که در بلات نهند، نگفتم ات مرا آنجا که منتهات منم، من نگفتم بهت که ما سرمایه حیات منم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من بهتون نگفتم شیطان عبادت نکنید، منو عبادت بکنید؟ من بهت گفته بودم اینا رو. هر چی که میخونیم از اول مثنوی که بشنو از نی، یعنی بشنو از اون کسی که میگه ما ینتو قرن الهوا، نی یعنی ما ینتو قرن الهوا، یعنی از هوای خودش صحبت میکنه. نی کاره نیست اصلا، نی هر کی دمیدن اون میزنه، اون دم ناییه که داره نی میزنه، نی نوازه که دیگه است. عاشقان مانند نای و عشق همچون نایزن، تا چه ها در میدمد هر دم در این سرنای تن. ظهور قرآن در ادبیات، حالا از فردوسی گرفته که کمتر به نظر میاد چون همش پارسی گفت و اینا، ولی مطالب قرآنی که اون جوهر اصلی قرآن هست اونجا دیده میشه. یعنی مبارزه دائمی بین انسان و دیو و مبارزه با شیطان و این که فتخذوه و عدو، من این دشمنتونه، شما به عنوان دشمن باش رفتار بکنین، باش دوستی نکنین، اون عدو رو دوست خودتون قرار ندین. فردوسی یه جا واقعا زیباترین تعبیر رو کرده از اینکه ما کجا هستیم. حالا من گفتم ما تو بیابونیم، ممکنه یکی بگه نه تو دریا هستیم، اونم درسته. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. میگه که خردمند گیتی چو دریا نهاد، خردمند یعنی خدا، گیتی چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد، چو 70 کشتی در او ساخته. 70 یعنی ادیان گوناگون، مکاتب گوناگون. چو 70 کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته. مرحوم پدر گفتن در کشتی دین نشین، که از این صحرا، که از این دریا رستن به امید بحرپیما نیست. بیا تو کشتی نوح، یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. حافظ از دست منه دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بیا تو کشتی. میگه که نه، من میرم بالای کوه، من یه میلیون دلار به دست میارم، میتونم خودم رو نجات بدم. نمیتونی نجات بدی. لا عاصم الیوم، گفتش خود پسر نوح گفتش که من میرم بالای کوه. گفت این آب میاد همه رو میگیره، تو نمیتونی جایی فرار نمیتونی بکنی، بیا تو کشتی، هیچ راه دیگری نیست. بنابراین میگه که بیان همتون تو کشتی. من رکب نجا، هر کس سوار این کشتی شد نجات بده کرد. تو 70 کشتی در اون ساخته، همه بادبانها برافراخته. میانه یکی خوب کشتی عروس. تو اینا همشون کشتی هن، البته بادبان هم دارن، ولی یه دونه از اینا نمونه است. عروس تشبیه است که از قرآن میکنن معمولا. مولانا قرآن به عروس تشبیه کرده چندین جا. سنایی قبل از او یه عروس حضرت قرآن، نقابان گهبر اندازد که دارالملک معنا را مجرد بیند از قوغا. حالا اون عروس ما باید خواستگاری بکنیم. حالا اون عروس خانوما ممکنه بگن که بچه‌ها ما عروس ما چیکار بکنیم اینجا؟ اون 16 هم هست. میتونی شما، اون یک نازنی نیست که ما باید چه مرد چه زن از او خواستگاری بکنیم. اون عروس، حالا ببینیم ما چیکار میکنیم با قرآن. شما فرض کنید یه عروسیه، یه عروسی تو حجله گذاشتن اونجا، یه نفر داره آب میکشه که بریزن برای غذا درست کنن و اینا، یه پولی میگیره میره، کاری به عروس نداره. یه نفر اومده عقد بکنه، عاقده، یه پولی میگیره و یه شیرینی هم میگیره و یه چیزی میخونه و میره، کاری به عروس نداره. یه ده بچه هم میگردن ببینن که سکه‌ای، چیزی، پولی ریختن اینجا سر عروس، اینا رو جمع میکنن، نقل اینا رو جمع میکنن، اونا میرن، کاری به عروس نداره. یکی اومده متخصص مثلا مروارید و متخصص جواهر اینا نگاه میکنه، ارزیابی میکنه، میگه این مرواری بنده که میگن، این مرواریدا دونه چنده و قیمتش چقدره، ارزیابی میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه. ما از همین کارا رو قرآن میکنیم. ما بایستی که با اون عروس توجه داشته باشیم. و مولانا میگه قرآن یه عروسی است که اگر بعضی هم خیال میکنن که قرآن میتونن مثلا باش هر گستاخی بکنن، در میاد مثلا میگه که اگه راست میگی، اگه قرآن راست میگه یا اگه خدا راست میگه، مثلا فلان کارو بکنه که ما ایمان بیاریم. انگلیسا میگن خداوند هیچ وقت برای قانع کردن هیچ منکری معجزه نمیفرسته. منکری برو منکر باش. فرض کنید یه عروس نازنینی توی حجله هست، یکی اومده میگه نه آقا بی خود، میگن عروسی نیست اصلا. حالا یه آدم کج و کوله بی چیزی، کج قیافه، لوچ، چپ، لنگی اومده، حالا خواست چیزم نیست، اینو به خاطر این بعد اومده میگه که نه، این که میگن عروسه بی خود، میگن عروسی نیست اصلا. و عروسه سرش میکنه از بیاده بیرون که میگه من هستم، میکنه شما ای باشه میکنی که بیاد مثلا همچی کسی با اون قیافه و اینا بیاد بگه که آره نخه من هستم، اینا شما تشریف بیارین. اصلا نمیگه میگه بله، میگه بهش بگین که نیست، راست میگن، اصلا نیست هم چیزی. خداوند اگه یه خورده بخوای ناز بکنی، تو بایستی که، مولانا میگه اگه چادرشو وسط خیابون بکشی، یه مخدره ارچبت که محترمه ای رو بکشی، اون ممکنه چشش چپ بکنه اصلا و نگاه غضبناک به تو بکنه، تو فرار کنی اصلا و بگی که میخواد بگی که من اونی که تو فکر میکنی نیستم، برو هر کار میخوای بکنی بکن، من اصلا کتابی نیستم، این هی الا اساطیر الاولین، این همون اساطیر اولینه. اما میگه که اگر بری تو این بپرسی که این کیه، میگن این دختر فلانیه. میگه خب این چیز داره، میگن که دو تا بچه داره از شوهر قبلیش، باید بری بگردی اون دو تا بچه رو پیدا کنی، براشون هدیه ای ببری و خدمتی بکنی، دفعه بعد که ببینیش ممکنه لبخندی بهت بزنه. ما بایستی که اول عیال الله رو که خلق خدا هستن به اینا برسیم، از یواش یواش به تدریج، اون وقت ممکنه که گوشه چشمی به ما بکنه و جمالش رو به هر کسی نشون نمیده. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک معنا را مجرد بیان از خوها نمیاد جلو همه نقابشو برداره که. بنابراین این عروس نازنین رو که یکی از تعبیرات بسیاری است که از قرآن کردن، در اون چیز میانه یکی خوب کشتی عروس فردوسی گفتش که یک کشتی خیلی خوبی است که عروسه، اون وقت براراسته همچه چشم خروس. چشم خروس هم خیلی زیباست اگه خوب نقت بکنی، یک شکوه و زیبایی خاصی داره. براراسته همچه چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی. توی اون کشتی پیغمبر و علیه. مولانا هم همین حرف رو در اون شبی که حکایت کرده که من به معراج رفتم و جبرئیل آمد، جبرئیل رسید طوق در دست که از بحر تو آسمان نظر بست، مولانا هم اینو گفته، همون معراجی که پیغمبر گفته ما هم میتونیم بگیم، یعنی ما باید که به معراج بریم. میگه که صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست، کافتاباسا فتادم بر در و دیوار مست. جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین، جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست. برنشستم برد بر چرخم براق برق سیر، دیدم اونجا قطب را با کوکب سیار مست. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک میان میگن ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون، بشارت باد بر شما اگر که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، فرشته نازل میشه برشون. فرشته رو زمین که نیست و آسمون، شما رفتین اونجا معلوم میشه که نازل میشه. و گفتش که در آسمان رو باز میکنن، آسمان در نداره ولی داره. و فتحت السما، اون روزی که ابواب آسمان رو باز میکنه آدم میفهمه، الان فکر کنه در از کجا باره، در نداره اصلا ولی باز میشه، یه روزی دراش باز میشه به ماء منمهر و آب ریزنده ای که حیات بخشه، اون در باز میشه روزی. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست. بعد میگه همینطور من رفتم اونجا و در پی دریای اعظم کشتی دیدم، در او احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. این دوتا رو دیدم تون کشتی. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. تا یه جایی اومدم، بعد یه جایی تا یه جایی با حضرت عیسی اومده، میگه که با حضرت عیسی از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من، بعد با هم دست همو گرفتیم و برگذشتیم از عرشبت که بحر ظلمت ماند از پس، بحر نور آمد به پیش. تازه حجاب های ظلمتی گذاشتیم کنار، حجاب های نورانی آمد. بحر ظلمت ماند از پس، بحر نور آمد به پیش. عقل گفتا بگذر از وی تا رسی در یار مست. این حجابه رو هم برش کن، حجاب نورم مسخورش نشو. و چشم سرمه مازاغ البصر باید داشته باشه، مازاغ البصر. پیغمبر اون شب چشمش خیره نشد این ور اون ور، اون نورا که الان چشم ما افتاده، این نورا خیره نکرد که نتونه اون معشوق رو ببینه، بلکه یک جهت به اون معشوق نگاه کرد. مازاغ البصر، کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست، زلف انشق القمر اعجاز آن روی چما، کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست. بنابراین اون شب، در اون شب معراج که مولانا اشاره کرده، فردوسی هم همین رو میگه که من رو حیدر، یعنی مقام ولایت. آدم همه اسما رو بلده، آدم اون کسی که همه اسما رو بلده، آدم محدود نمیشه در یه اسمی. اون گفتش یا آدم و قلنا یا آدم انبئهم باسمائهم، انبئهم باسمائهم، اسما اینا رو بهشون یاد بده. آدمی که تدریس اسماء میکنه، اسماء الله رو، فکر نکنید فقط همین این باید به گوشش خورده باشه. به هر حال اگر که ما بررسی بکنیم میبینیم که تمام ادبیات فارسی پر شده از قرآن، از توحید، از قیامت، از معاد، از مرگی که لذت بخش. مرگ اصلا هیچ حراسی نداره مؤمن از مرگ، مرگ خلاص شدن از زندان. حالا تعبیرات خیلی قشنگی من اونشب گفتم که یکی از قشنگترین تعبیرات رو شکسپیر در یکی از نمایشنامه ها کرده که میگه که مرگ مثل نیشگان معشوق میمونه. گاهی دیدین معشوق شوخی میکنه با آدم، یه نیشگونی میگیره که یعنی من دوستت دارم اینا، ولی درد آور هست، ولی is desired. It is painful but desired. درد آور هست ولی مطلوبه. یا اون شاعر دیگر انگلیسی گفته که مرگ هیچ چیزی نیست که کسی را آزار بده. مرگ یه در کهنه است که به یه باغ بزرگی باز میشه. درش کهنه باشه که مهم نیست. شما وقتی که دیدین در چیزای کاشان و در شیراز اینجا آدم میره، یه وقت یه در چوبی کهنه قدیمی فرسوده است، در رو باز میکنی، باغ و سبزه و صحرا و جویبار و میوه و همه چی هست اونجا تو اون باغ. این فقط در قدیمیه. این مرگ یه در کهنه قدیمیه که آدم، هیچ چیزی نیست که کسی رو برنجونه، چیزی نیست که کسی رو آزار بده. مرگ فقط یه در قدیمی که به یه باغ بزرگی باز میشه. اینقدر تعبیرات زیبا از مرگ شده در قرآن که زیباترینش اینه که ثم تردون الى عالم الغیب، دارن میبرنت پیش عالم غیب، میری پیش پروردگارت. و من کان یرجو لقاء ربه، آدرس هم داده، گفته که تشریف بیارین منزل ما، اگر کسی آرزو داره که منو ببینه و راجی هست و رجا بسته و امید بسته که منو ببینه، فلیعمل عملا صالحا، باید کار خوب بکنه، حرف نمیتونه بزنه، فقط فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس رو با عبادت پروردگار شریک نکنه. میبینیم که مبانی قرآن که هم اخلاق قرآنی، سعدی پر از اخلاق قرآنی، مولانا پر از اخلاق قرآنیه، که این چهار جو که میگی که جوی خمر و جوی خلد و جوی آب و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگه تو خلق دلپذیر شد، یه نهری از عسل جاری میشه از وجودت و مردم هضم میکنه از اون شیرینی، نهری از مستی از زبانت جاری میشه که این گوشت پاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت هم که جو. خداوند از زبان عسل جاری میکنه. اگر ما دلمون صاف شد و گفت، من یکی میگفت آقا راز خوب سخن گفتن چی؟ گفتم در قرآن آمده که و من ارشوت که و من احسن و قولا، چه کسی خوش گفتارتر است از اون کسی که من ید او الله، کسی که مردم به خدا دعوت میکنه. هر کس بگه مردم بریم پیش خدا، این محبوب واقع میشه، منتها نه یه خدای توهمی چیز، واقعا عاشق باشه و مردم به خدا دعوت بکنه. برابر این من توصیه میکنم همه عزیزان رو، میخواستم حالا صد تا داستان بخونم براتون که این داستان ها هر کدومش یه آیه است. حالا من یه دونش ختم میکنم به این داستان یوسف که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوست قدیمی داشت یوسف، اومد و آشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی، یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت چه کاری؟ خب برادرش چه کاری؟ خب هیچی، کاری با ما نکردم، با خودشون کاری کردم. هر کس که کار بدی میکنه با خودش میکنه، با دیگری کسی میتونه کار بد بکنه. هر کس کسی رو ترور میکنه خودشو ترور میکنه. مردم خیال میکنن کسی ترور میشه، ترور نمیشه، اون مرگش رسیده میرسه، تو خودتو ترور کردی که کشتی یه آدم دیگری رو. بنابراین گفت که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان، کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده، وساده یعنی مخده، مخده آشنایی متکی، یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد، آرنای از شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله، شیر را گر برگردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. بعد قصه گفتنش گفته فلان، گفت چون بودی تو در قعر چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه، و ما وقتی هلال میشه که قصه نمیخوره که، چهار روز دیگه بدر میشه. گفتش گفت همچون در محاق و کاست ماه، در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد در سما. بعد قصه گفتنش گفته فلان، خود چی آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خود سوغاتی چی آوردی؟ دست خالی که آدم نمیره پیشه مهمون، باید حتما چیزی ببری برش. خود چی آوردی تو ما را ارمغان؟ در در یاران توی دست آمدن، هست بی تاهون سوی بی گندم سوی تاهون شدن. آدم بره آسیا ولی گندم به خودش نبرده باشه، پس که اومدی اینجا چیکار بکنی؟ باید گندم بیار آرد بکنی. بر در یاران توی دست آمدن، هست بی گندم سوی تاهون شدن. گفت من بس ارمغان جستم تو را، گفت من خیلی فکر کردم چی ببرم. واقعا بعضی آدم فکر کنه براش هدیه چه بخره، چی بخره هدیه؟ ما برای خدا چه هدیه ببریم؟ برای غنی چه هدیه ببریم؟ گفتش که من، گفت من بس ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا، زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفتیدم چیزی در عالم زیباتر از جمال یوسف نیست. بنابراین گفتم یه آینه بیارم برات. آینه آوردم ات ای روشنی، تا ببینی روی خود یادم کنی. آینه هستی چو باشد نیستی، نیستی بگزین گر ابله نیستی. اگر همه این گرد و غبار و نیت و اینا رو پاک بکنی آینه میشی، و الا اون روزی که هیچ سودی نداره، نه برادری سود داره نه پدری سود داره. گفتن یکی از ائمه معصومین گریه میکرد، گفتن که تو چرا گریه میکنی؟ پدرت علی ابن ابی طالب، مادرت حضرت فاطمه زهرا، تو درستن یک نون سکه است. گفت اینا رو هیچ توجه نمیکنن اونجا، فقط عمل منو نگاه میکنن. گفت اصلا یوم ینفخ فی الصور، روزی که در سور میدمن، حالا سید ما میگیم مثلا ما سیدیم، اینا رو همه رو حذف میکنن. یوم ینفخ فی الصور فیومئذین لا انساب بینکم، هیچ نسبتی بین شما ها نیست، نه کسی پدر کسیه نه کسی مادر کسیه، هیچ ارتباطی بین ما ها نیست دیگه. بنابراین در اون روز که هیچ لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نه مال نه فرزند نه هیچ چیز به درد نمیخوره، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که یه دونه قلب سالم و پاکی مثل آینه برداره بیاره اونجا، که در اون آینه برای اون یوسف همه به درد میخوره. انشاءالله این توفیق رو هممون پیدا کنیم که این ادبیات آکنده از لطایف قرآنی رو قدر بدونیم و انس بگیریم باهاش، و انشاءالله از این تعالیم به اون معشوق برسیم.